فیلمش پخش شده. میدونی چند تا دختر خودکشی کردن؟ میدونی چند تا داداش خواهرشون رو کشتن؟ میدونی چند تا از خانواده دختر پاشدن رفتن پسره رو کشتن؟ میدونی چند نفر متواری شدن؟ کی میخواد جواب خونه اینا رو بده؟ اونی که از سر نادانی و خریت رفت این بلوتوس ها رو گذاشت، کی میخواد جواب بده؟ تو قتل اون فرد شریک اون دنیا این آدم، تو قتل این فرد شریک به خدا قسم، انتشار داده. میگه بی غیرت کنید، دست گذاشتن داره داستان گذاشته بود تو همین سایت، اینو سپاه واسش برنامه ریخت کشیدنشون ایران، گرفتنشون ایران نبودن مدیرانشون، طرح خیلی قشنگ ریختن همین سایت گردابی که الان زدن، همون گروه زدن که اینا رو گرفتن. قسمت گذاشته بود داستانهای سکس با محارم که فقط بی غیرت کنه و قفل بشکنه. طرف میمد میگفت این با خواهر خودش رابطه جنسی داشته، حالا مثلا یه نفر با یه دختر غریبه رابطه داشته میشه، ایرادی دیگه نداره که، قفل داشت میشکست. بی غیرتی. بررسی صورت گرفت، ما وقت گذاشتیم رو این داستانا، یه گروه پژوهشی گذاشتیم، دیدیم عموم اینا توسط یک فرد داره نوشته میشه. دروغگو، کم حافظه است، ایرادات داره. مثلا چی؟ من بعضی جاها نگاه بکنید، بعضی از افراد به عمد یه واکنشی در مقابل ما نشون میدن که ما مجبورشیم یه چیزایی رو لو بدیم. یعنی ابزار کارمون رو دشمن چیکار میکنه؟ میفهمه، خودش رو تصحیح میکنه دیگه. بگو سندت از کجا بوده؟ بگو سندت از کجا بوده؟ بگو من اگه اینو بگم سوخته. اما مجبورم که میگیم. یا مثلا همینو شاید بگیم، شاید یاد بگیر دفعه بعد تصحیح کنه کارشو دیگه، درسته؟ اما مجبوریم بگیم دیگه، وقتی گیر میدن بعد این جاهلان رو یه جوری ساکتشون کرد. خدمت شما عرض بکنم، توی اینجا اومدیم بعد مثلا طرف اینجوری گفته، الان مشخصه که توی این فصل که اسفنده غروب آفتاب مثلا کاشون ساعت چنده، مشخصه. یعنی سال بعد، 10 سال، 100 سال، همه چیش مشخصه. طرف نوشته مثلا تو تهران بودیم، زمستون بود، زمستون مثلا، مثال میزنه، من الان حضور ذهن ندارم چه فصلی یا چه، مثلا ساعت 5:30 غروبه، خب 5:30 تو تهران غروب آفتابه، نوشته مثلا زمستون بود، مثلا یه داستانی تعریف کرده، بعد یهو داره میگه ساعت 8 بود داشت آفتاب آروم آروم غروب میکرد، یه دستش لو رفته. بعد بعضی از اینا ادبیات شناسی شدن، مثلا من شما فعل است استفاده میکنیم، یکی دیگه فعل میشود. مثلا رایفی کلمه لذا زیاد استفاده میکنه تو متناش، این یعنی چی؟ یعنی میشه شناسایی کرد. اصلا اساتیدی داریم که یه جمله مینویسی میگن اینو این نوشته یا نه، ادبیات شناسی میکنن. نوشته این توسط یه گروه خاص داره، دروغه، اما قبح میشکنه یا نه؟ میشکنه دیگه. خدا به دادم از ما هر رو پروتکلی بخوایم بمونیم اولیشه، ولش کنید دیگه. بایستی آثار چندین قرن دیگران رو منهدم سازیم برای تهیه وسایل هایی که گفتیم. ما نبایستی از تولید هیچ گونه فساد و انجام هیچ گونه مکر و تزویر و خیانت که ما را به سوی هدف نزدیک نماید هراس داشته باشیم. میدونه دیگه، طبق آیین یهود علیه غیر یهودیان هدف وسیله رو توجیه میکنه. هیچ ایرادی نداره. هیچ مشکلی نداره که شما از هر وسیله استفاده کنید. کاملا حلاله. این دین تحریف شده، نباید اینجوری باشه. قطعا دین الهی اینجوری نیست. کلمات آزادی و برابری، آزادی و برابری شعار کیه؟ فراماسونری دیگه. شعار اصلی فراماسونی اینه، آزادی، برابری، برادری. خدمت شما عرض بکنم، کلمات آزادی و برابری شعار فراماسونی کلماتی هستند که از روزگاران قدیم از زبان ما منتشر شده و توجه ملل را به آن معطوف داشتیم. اینها کلماتی است که به وسیله آنها مأمورین ما عده بسیاری را با شوق و شعف به زیر بیرق ما فرا خواندند، و در این حال همین کلمات در حکم کرمهایی هستند که ریشه راحتی و آسایش کلیه ملل غیر یهودی را خورده و فاسد کرده و همه جا صلح و آرامش و اساس قدرت حکومت ها را متزلزل کرده است، و خواهید دید که همین کلمات موجبات فتح و پیروزی ما را فراهم خواهد کرد. آزادی، برابری. میگه ما با همین حکومتمون رو فتح میکنیم. یه حکومت مخالف داره، میگه اینجا حقوق بشر رعایت نمیشه، بعد آزادی باشه. آقا یه سوال، اگه تو برحقی، اگه راست میگی، شما درست میگی، چرا به عربستان گیر نمیده که این زنا؟ ما اصلا بدیم، نگاه کن، ما اصلا بد، عقب مونده، هرچی تو میگی، حقوق رعایت نمیشه. من یه سوال دارم، چرا به عربستان گیر میده که زن حق رانندگی هم نداره؟ حتی با این رانندگی که شما دارید، من انصافا فکر میکنم حکم خوبی دادن. واقعا این چه حکمیه؟ چرا به اینا گیر نمیدید اگه راست میگی؟ چرا گزینشی برخورد میکنی؟ نه، این سلاح به جاش باید استفاده بشه. اساس حکومت اشرافی که ما در نظر داریم بر دو اصل است. اصل اول ثروت است که به وسیله ما تولید می‌گردد و اصل دوم علوم است که از طرف دانشمندان و زعمای ما در آن خطدهی می‌شود. پروتکل دوم، عمال ما در تمام مناطق وجود دارند و برای آنها هیچ حد و مرزی وجود نداره. این عمالشون یا همین شبکه‌های مخفیشونن یا آدمایی که بهشون پول میدن یا آدمایی که تفکر اینا رو چیکار کردن؟ قبول کردن نوکر بیجیره مواجبن کار انجام میدن. طبقه روشنفکر با اطلاعات و اکتشافات خود بدون اینکه به نتیجه قطعی و منطقی آنها توجه داشته باشن فخر و مباهات خواهد کرد و تمام اطلاعات علمی را که خود ما مطابق میل خودمان در اختیار آنها گذاردیم به موقع به اجرا در خواهد آورد. به پیشرفت‌هایی که خودمان در راه داروینیسم، مارکسیسم در و نیچه‌ایسم ایجاد نمودیم توجه کنید. خود ما لااقل نمی‌توانیم منکر این پیشرفت‌ها باشیم. میگه بابا تو همین الانم کلی پیشرفت کردیم. ما که پشت مارکسیسم بودیم، ما که پشت داروینیسم بودیم، ما که پشت نیچه‌ایسم بودیم، ببین چه نتیجه گرفتیم. اینا از قبل نیچه کیو زدن؟ بگید، خدا رو زدن. بعضی به ما میگن آقا چی شد شما اومدی یه کتاب آنتی کرایست نیچه رو اومدی خوندی تحلیلش کردی بر مبنای اون یه کاری کردی؟ میگم بابا یه اصولی هست، گیر نده نذار بفهمه دشمن ما کجا رو داریم میبینیم، نه گیر داد و فلان. ما برعکس از قبل کتاب آنتی کرایست نیچه چی اثبات کردیم؟ اسلام رو. هستش، بخونید نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت تو اینترنت دانلود کنید. 3 ساعت و 4 ساعت طول کشید جلسه. تصویری هم نبوده، نیازی هم نیست، مثلا فیلم و عکس نشون ندادیم، صوتیشو گوش کنید به درتون میخوره. مطبوعات نماینده خیلی جالب، مطبوعات نماینده آزادی بیان و افکار عمومی است، ولی دولت‌ها نتوانستن از این قدرت استفاده نمایند و این قدرت در دستان ما افتاده است. به وسیله همین مطبوعات است که در حالی که در حاشیه تاریکی قرار گرفتیم، در حاشیه تاریکی یعنی کسی ما رو نمی‌بینه، قرار گرفتیم، به آنچه در روشنی می‌گذرد توجه داریم و نفوذ خود را به دست آوردیم. با کمک همین مطبوعات است که طلا به قیمت سیل خون‌ها و اشک‌هایی که ناچار به ریختن آنها بوده‌ایم در دست ما انباشته شده است. تا الان دیده روی طلا هی کلید کرد، این زیاده، میگه طلا نقطه قدرت ماست، دست بذارید رو طلا. الان دیدید این بازار بی خود اقتصادی، اینا سرمایه‌شون رو بردن تو سمت طلا، گفتن دلار الان نمیاد. تنها کشوری که دلار عکسشه همه جا داره میاد پایین ایران میره بالا کجاست؟ همه ایران. اینم توته است، وقت کنم بهتون میگم چه طرحی ریختن. با تحریم کردن ما دلار قیمتش رفته بالا و این دلار یهویی احتمال داره فروکش بکنه. اون موقع یه مش آشغال دستته، یه مش کاغذ که باید بسوزونیش، هیچی دستت نیست. مثالی برات بزنم که جا بیفته، مثل یه عزیزی بود تهران، من میشناسمش از نزدیکان خودمون، تهران خونه‌شو فروخت، یه خسته شده از زندگی پایتختی، رفت تو یکی از شهرستانا نونوایی خرید، 45 میلیون تومان پول جواز نونوایی شد، بقیه پول خونه‌ش هم رفت یه خونه گرفت، رهن کامل کرد، یارانه ها اجرا شد، جواز نونوایی از 45 میلیون تومان اومد شد 500 هزار تومان. دیگه نون آزاد شد دیگه، اون جواز ارزشی نداره دیگه. به یک بار زندگیش سوخت. چی شد؟ ببین، این نکنه این بلا رو سر دلار بیارن. صندوق ذخیره ارزی چقدره؟ 100 میلیارد دلار. یهویی دلار بشکنه، بیاد پایین. یه مش کاغذ داری. بعد بری بچه‌ها موشک درست کنن، برج دوقلو نشون بدم من دیگه. به درد همین کار فقط میخوره. نکته دیگه اینجا در مورد مطبوعات صحبت کرده. اینو قبلا گفتم. ببینید، روش بشم. 12000 عنوان روزنامه در دنیا روزانه داره تولید میشه. 12000 عنوان روزانه، حالا یا روزنامه یا هفته نامه. 12000 عنوان. اما اشتباه نکنم روزنامه است. در کل دنیا 95% مال ایناست. 95% 12000 عنوان روزنامه. روزانه 45 میلیون کلمه خبر تو دنیا تولید میشه. 95% اینا رو 4 تا بنگاه یهودی تولید میکنه. Associated Press، United Press، France Press، Reuters. تمام شد رفت. دنیا رو شما با اینک یهود می‌بینید. رسانه رو در دست گرفته. یکی از این اساتید دانشگاه خیلی آدم جالبیه. خونش تلویزیون نداره. بعدم گفتم چی تلویزیون نداری؟ می‌رفت خونش بودیم چی تلویزیون بابا کو؟ میگم من اومدم منو ببینی یا تلویزیون ببینی؟ بشین سر جات بنای. من تلویزیون میرم خونت بشین. بودیم راست میگی. خیلی آدم روکش جالبیه. بعد گفتم که خب چه تلویزیون نداری؟ گفت به من بگو ببینم این چیه منو میخندونه تو تلویزیون. این چیه منو میگریونه؟ نشونم بده. این چیه احساسات من دستشه؟ این چیه ذهن منو درگیر میکنه؟ تا هفته بعد ای بابا فلانی چی شد؟ ما افسردگی سریالی داریم. زور به بچه علوم پزشکی گفتم برید تحقیق کنید. کد بهتون میدم برید تحقیق کنید. دل با بعضی از کاراکترهای سریال ها و فیلم ها چی میشیم؟ مچ میشیم، گره میخوریم. طرف میفته تو فیلم میمیره، اینجا این بابا افسردگی میگیره. سریال تموم میشه دلمون تنگ میشه. یه چیز جالب بگم. بعضی موقع دیدی یادت میاد ای این تاریخ امروز این هفتمون سریال رو داره خوشحال میشی؟ یه لحظه خوشحال میشی. وابستگی داری به چی؟ نشونم بده. طرف رفتیم بازی تحت وب داره انجام میده اینترنتی از این بازی استراتژیک. خیلی عجیب بود. میگفت ماهی 30,000 تومان پول میفرستم هنگ کنگ، شرکتش تو هنگ کنگه. 30,000 تومان میفرستم هنگ کنگ برای سربازام زره میخرم. من گفتم کدوم سرباز؟ گفتش که اینا سربازام اینا طلا میگیرم، این قلعه میسازه، این نمیدونم چیکار میکنه، این فلان میکنه. ما مات مونده بودیم. گفتم بابا این 2 سانت قاطی کردی اخوی، پول واقعی داری میدی هوا میگیری. فرستاده دارین تو رسانه رو در دست گرفته. من یه حرفی میزنم ببینید اشتباه یا نه. میگم کدام شبکه‌های تلویزیونی را نگاه میکنی تا بگویم چطور فکر میکنی؟ به خدا راست. یعنی اگه یه نفر گفت من فلان شبکه تلویزیون نگاه میکنم تحت تاثیر قرار نمیگم، دروغگوه. من خودم نگاه میکنم تحت تاثیر قرار میگیرم. نگاه میکنم تموم شده میبینم حسی دارم. به خدا. یعنی آیا کسی که اخبار کانال 1 ما ساعت 2 رو ببینه با اخبار وی او ای یا بی بی سی رو ببینه یکیه؟ اینا حسی که بهش دست میده یکیه. زمین تا آسمون تفاوت داره. پس به من بگو چی نگاه میکنی تا بگم چجوری فکر میکنی. این جمله قصار از ماری مرور بنویس. کدام شبکه را گوش میکنی میبینی تا بگویم چگونه میاندیشی؟ والا مگه میشه اثر نداشته باشه؟ یه سوال، چی شده این بابای یهودی جهود که معروفه که آب الله انگشتاشو میچه که با زبونشون جمع میکنن، این عاشق چشابروی منو تو شده اومده شبکه فارسی واسه من تو؟ یعنی این معمایست خیلی آسون و سخت. چی شده؟ فارسیوان برات زده بود رابرت مرداک مردوخ جهود استرالیایی اومده شبکه زده میگه زیرنویس اذیت میشه عزیز دلم، برات ترجمه میکنم. زمزمه برات زده. آقا نشنال جغرافی میدونید مال کیه؟ حالا این بابا از این ور گفت خلیج عربی، از این ور میگه فارسیوان. ای من با کدوم دایره تو برخصم؟ تو برخص، تو خوش باش، تو بپر به جون هم. خلیج عربی، اون بگه خلیج فارس، این بگه همینا. اختلافو داشته باشید. اینجا لازم بگم فارس، اونجا لازم بگم عرب. درگیر باشید، خوش باشید. همین داروینیسمی که انقدر یهود رفت پشت سرش، شما میدونید دیگه توی امریکا برخی از مسائل هست که شما اگه ردش کنی اخراجت میکنن دانشگاه. یکیش داروینیسمه. آزادی اندیشه جوکه. مردی هولوکاست رو زیر سوال ببر. مرد اون نیستش که بره تو دل اروپا وایسته بگه خدا وجود ندارد. خودشون دارن همه تو صبح تا شب تلویزیونشون میگن. مردی برو بگو هولوکاست دروغ است، داروینیسم غلط است. بابای ازت درادن نفهمی از کجا خود. اما همین جهودا امروز تصمیم گرفتن داروینیسم خودشون زیر سوال ببرن. تاریخ مصرفش تموم شد. مستند ساختن، میگن اثبات میکنن داروینیسم مزخرف بوده، همونجوری که اثبات کردن علمی بوده. حالا اثبات میکنن علمی که نیست. و چی میگه؟ میگه یه انرژی هوشمندی خلقت رو به وجود آورده. بازم خدا؟ نه. این زمینه ایست برای جنگیری. این خط این نشون کی گفتم؟ حالا بعضی بگن آی فلان داره میگه، به همان داره میگه. این زمینه ایست برای آغاز این موجودات ما بعد و طبیعه. برای جا انداختن اینا. هی داره فیلم میسازه. هر بچه یه جک و جونور عجیب غریبی پیششه. باش رفیقه. مدارس جادوگری هری پاتر 1-6 درست میکنه. موجود فضایی میاد با این بچه دوست میشه. برای بچه العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. اینا استاد سحرن. سوره بقره آیه 102 نگاه کن، خیلی جالبه. من این آیه رو واقعا دوست دارم. همه قرآن دوست دارم، اما این دیگه توزه کاری ماست دیگه. ویژه دیگه دوستش داریم. چون تمام برنامه‌های یهود یه جا من میگم گفته. وتب و ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر. میگه اینا به مردم سحر یاد دادن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت ولش کنید اینا. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. یتعلمون یعلمون فعل مضارع استفاده کرده، یعنی هنوز هم ادامه داره، تمام شد. یعنی همین الان بعد دنبال بگیر ببین کجا داره سحر یاد میده. یکیش همین رسانه سا مسحورت میکنه، آدم گیر میکنه توش میمونه، سحر دیگه چیکارات بکنه بدبخت. با کمک همین مطبوعات است که طلا به قیمت اینه که خوندیم پروتکل 3 برای اینکه اشخاص جاه طلب را وادار کنیم که از قدرت خود سوء استفاده کنن، در مقابل هر قوه مخالف ایجاد میکنیم. بهش میگن استراتژی تز و آنتی تز. دو تا زمین بازی معرفی میکنه، میندازه به جون هم، تو هر کدوم از این زمین بازی باشی به تو زمین بازی اویی. الان ببینید، یا شما تو خوابگاهی یا در سر کلاسی، مثلا خوابگاه یا کلاسی هم داری تو سخنرانی منی، رئیس دانشگاه امضا کرده، مثلا مدیریت معاون فرهنگی گفته این جلسه برگزار بشه، پس هر کاری کنی الان داره سیاست دانشگاه در مورد شما اجرا میشه. ممکنه حتی من شروع کنم به یه فلان استاد دانشگاهتون ایراد گرفتن، چیه این مباحثی که تو کلاس درس میدید؟ درس منه، اونو بعدن میتونی گوش کنی، باشه بیا اینجا. اون یکم برگره بگه اینه چی چرت و پرت به خورده مردم میدی، بیا نون آب زندگیشون بشین، بچه به زن بگیره، شوهر کنه، کی فلان اینجا حرفا. مثلا ما با هم حتی ممکنه بپریم، اما در کل شما توی برنامه هستی که دانشگاه تصویب کرده باشی. یا بگی آقا من خب وسط اینجا فوتبال بازی کنم، حراست میاد بالا سرت، خودت توپ تو همه چیزو جمع می‌کنی بره. دانشگاه شما رو نمیگم الان ناراحت بشه آقای حراست. خدمت شما عرض کنم که نه، مثال برادر حراست الان یوی دیدی نمازونه. برای اینکه اشخاص جاه طلب را وادار کنیم که از قدرت خود سوء استفاده کنن، در مقابل هر قوه مخالف ایجاد میکنیم و در این حال اینطور جلوه میدن که تمایلات هر دو قوه ناشی از آزادی خواهی و علاقه به استقلال است. اینو بدونید، تو همه کشور دو تا حزب اینا به وجود آوردن که اینا بزنن تو سر و کله همدیگه، همیشه به نفع او تمام بشه. برای رسیدن به این هدف از کلیه وسایل استفاده می‌کنیم و تمام احزاب را مسلح می‌سازیم و هدف این جاه طلبان را روز به روز تقویت می‌کنیم و کلیه مناطق و حکومت و دولت‌ها را به صحنه مبارزه تبدیل می‌نماییم و با توسعه دامنه اختشاشات و بی‌نظمی وسایل تولید عدم اطمینان را در همه جا فراهم می‌سازیم. ببین چه قشنگ داره ریز ریز می‌کوبونه، دچار فروپاشی می‌کنه سرزمینو. پیشرفت قدرت ما منوط به ایجاد قحطی نزد دیگران و تضعیف کارگران است. در مورد قحطی چیا که آدم می‌تونه بگه؟ در مورد 9 میلیون ایرانی که بهتون گفتم قحطی صورت گرفته، اخیراً یه بابای راه افتاده داره اینو نقدش میکنه، میگه نبوده. خب من که حالا مشکوکم به این طرف، چون جهودا چیزی که نداشته رو میگن بوده، 9 میلیون اون 6 میلیون کشته که خیالیه به جوک شبیه رو میگن چی بوده؟ بوده آقا، ما کشته دادیم، زحمت کشیدیم، خون دادیم، فلان و بهمان. اومده میگه نبوده. در مورد این جمعیت به شما بگم آقا، بر بنده اثبات شده حداقل 9 میلیون بوده، یعنی 9 میلیونم بیشتر بوده، چون پژوهش میدانی هم انجام دادم. یعنی من رفتم روستای آوج قزوین، یه پیرمرد پیدا کردیم بالای یه منطقه است اونجا، بالای 100 سال. ایشون میگفت مثلا توی هر خانواده اینقدر میمردن، از هر خانواده مثلا دو نفر موندن. خانواده اون موقع چند نفره بوده؟ 7-8 نفره حداقل بوده، یعنی بالای 60-70 درصده. از 20 میلیون 9 میلیون یعنی 11 میلیون، یعنی 50 درصد مثلا، حالا بخوام کم من فرض بکنیم، این بالاست. بعد رفتیم اون طرف تو سبزوار گشتیم، گفتیم اون منطقه کوهستانی، این طرف کبیری، دیدیم اینجا هم همینه. ما اصلا یه روستایی داریم تو چهار محال بختیاری اسمش وانانه. این روستا یعنی وای نان. اونقدر بینونی اونجا شد، مردم داد نون نون میزدن. کار کی بود؟ کار انگلیس و صهیونیستا. خریدن آقا قله رو. آقا صد تا اینور اونور بر اثر حسبه میمردن و بمیرن. چرا ربطی داره به این مسئله؟ این اثبات داره میشه. سندمون هم فقط کتاب قحطی بزرگ نیست. تو کتاب قحطی بزرگ فقط اومده که آره مثلا این بحث شده. سند ما فقط کتاب قحطی بزرگ نیستش، که علاوه بر اون کتاب‌های دیگه هم هستش. مؤسسه حنیف پژوهش خوبی انجام داده. منتها یه نکته داره در مورد میرزا کوچک خان گفته که اونم رد نمیشه. او گفته دو جا ما قحطی نداشتیم. راست میگه. یکی گیلان، شمال، گیلان، یکم سیستان بلوچستان. گیلان قحطی نبود، او میگه به خاطر حضور میرزا کوچک خان بوده، نذاش کار انجام بدن. یه خوردهش درسته، میرزا کوچک خان 1300 فوت شده، شهید شده، 11 آذر 1300 ایشون شهید شد. خدمت شما عرض بکنم تو جنگل‌های خلخال تو کوهستان اونجا. اما میرزا کوچک خان یه روزه که نیومد، قبلش میرزا بزرگ اونجا خودش واسه خودش شخصیتی بود. اما میرزا کوچک خان هم میتونه اثر داشته باشه. اگه فرض بر این بگیریم میرزا کوچک خان از 7 8 10 سال قبلش اومده، پس اون قحطی بوده، تونسته مدیریت کنه. اما چرا سیستان بلوچستان چی نشد که برعکس به خشکتر از جای دیگه؟ هرچند ما میگیم اون موقع دریاچه هامونش هم بوده و فلان و اینجور چیزا، اما بازم خشکتره. برای اینکه دروازه هندوستان بود، انگلیسی‌ها نمیخواستن اونجا نارضایتی به وجود بیاد. ببین اگر حسب همه رو میکشته چرا اونجا نکشته؟ ببین اصلا این آدم ها، من نمیدونم خدا وکیلی برای چی داره این حرفا رو میزنن. وجهه کشور سوء استفاده میکنن. حالا نگاه بکنید، پس پرده هولوکاست محمد تقی تقی‌پور مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی اشاراتی داشته. ایران از سقوط مشروطه تا کودتای 3 اسفند دکتر حسین آبادیان بهار 1385 اشاره کرده. کتاب رضاشاه پهلوی نیویورک 1975 صفحه 17 دونالد ویلبر اشاره کرده. فاز گذشته هارولد نیکسون لندن 1934 صفحه 129 اشاره کرده. عین السلطنه جلد 7 صفحه 499 اشاره کرده. سند میخواهید بشید تا پس فردا برای سند میخونم. روزنامه زبان آزاد شماره 16 یک شنبه ذی قعده 1235 9 سپتامبر 1917 اگه اشتباه ننوشته باشم خراسان میسوزد تیترش بوده. بعدها باز تیتر میزنه سختی نان در مشهد. به حسبه چه رفتی داره سختی نان؟ قدغن حمل آذوقه به حسبه چه رفتی داره؟ میگه قدغن شده بود حمل آذوقه، اجازه نمیدادن این برانور بره. احتکار صورت گرفت توسط انگلیسا. ستاره ایران، روزنامه ستاره ایران شماره 97 سه شنبه 8 ربیع الثانی 1336 22 ژانویه 1918 خوزستان و انگلیس، نقشش رو تو خوزستان داره میگه. روزنامه نوبهار سال 6 شماره 73 16 دسامبر 1917 از اردبیل، اسم تیترش از اردبیل هم خبر میده که گشنگی دارن میمیرن. نام سوکولوف جلد 2 صفحه 7 اشاره شده. سازمانهای یهودی و صهیونیستی مطالعات پژوهش‌های سیاسی رو چاپ کرده کتابش. بعد تازه میگه ایرانی‌ها که کشته شدن یهودی اومدن زمین خریدن. برید بخونید، خیلی عجیبه. مجلس ایران برای اینا قانون تصویب کرد که اگه اینا زمین بخرن معافیت مالیاتی دارن، تا چند سال میتونن مفتش کنن فلان فلان. اومدن دشت قزوین رو خریدن، کشت و صنعت قزوین رو انداختن. اثر داشته. حداقل 9 میلیون، برخی از پژوهشگرا میگن 11 میلیون کشته بوده. برای چی؟ به خاطر اینکه میگن تو که میگی 9 میلیون این رشد جمعیت رو حساب نکردی. اومده دوره میگه نه انقدر آدم کشته نشدن. یارو هیچکی کشته نشده کرده تو بوق و کرده میگه 6 میلیون آدم کشتی. اینجا کشته داری میگی نبود. نمیدونم آدم چی باید بگه اینجور آدم. شما بگید. میگه خائن. نه اینجوری هم نگفتیم. میگیم جاهل. هدف این جاه طلبان رو روز به روز تقویت میکنه و کلیه مناطق حکومت و دولت ها رو به صحنه مبارزه تبدیل میکنه. با توسعه دامنه اختشاشات و بی‌نظمی وسایل تولید عدم اطمینان را در همه جا فراهم میسازیم. پیشرفت قدرت ما منوط به ایجاد قحطی نزد دیگران و تضعیف کارگران است. قحطی. ببینید. و چون تمام کارها با اراده ما انجام میشود، آنها هیچ قدرتی برای مخالفت با اراده ما نخواهند داشت. در شرایط حاضر جریان علم اجتماعی را طوری ترتیب دادیم که ملت کورکورانه گفته‌های چاپ شده دیگران را مطالعه نموده و بر اثر افکار غلطی که با او تلقین شده و او را جاهل بار آورده، بر ضد کلیه شرایط محیط قیام می‌نماید و در نتیجه بحران اقتصادی شدیدتر می‌شود که منجر به توقف بورس و تزلزل کارهای صنعتی می‌گردد. کلمه آزادی اجتماعات انسانی را به جنگ بر ضد هر قدرت و مقام، حتی مخالف قدرت خدا و طبیعت، تشویق می‌کند. و برای این است که باید بگوییم در قاموس انسانیت این کلمه اساس خشونت و وحشیگری ها را تشکیل می دهد و توده ملل را به حیوانات درنده تبدیل می کند. آزادی محض یعنی وحشیگری. راست میگه ها. فکر کن همه الان آزاد بشن، هر کاری دلش میخواد اینجا بکنن. یکی پاشه دایره تنبک بزنه شروع به رقصیدن همین وسط جلسه. اصلا آزادی رو نقض میکنه. هر شرط عقل ها. فکر کنید توی خوابگاه 4 نفر توی اتاقن. یکی میخواد درس بخونه ساعت 12. اون یکی حواس کرده بشینه یک آهنگی مایه عهد بوق بوده، عاشق بوده طرف، اون موقع گوش میکرده، الان باید گوش کنه. نه بلش، باز حوصله نداریم، همین تیکر برام کات میکنم، میگم فلانی گفت آهنگ گوش میکنه دانش. میشینه با رادیو معارف گوش میکنه. بعد خدمت شما عرض بکنم که توی این فضا یکی دیگه هوس کرده تمرین حرکات موزون انجام بده، رژیم داره، میخواد خود لاغر بشه. خدمت شما هستم، مثل خنده بازار اینجوری، یعنی موضوع تو این شد بیشتر حرکات موزون تموم شده. بعد توی این ایروبیل یه بدبختی میخواد درس بخونه، شدن 4 تا، حالا فکر کنید 5 تا. یکی میخواد بخوابه، همه آزادن کارشون انجام بدن. دید آزادی آزادی رو نقض میکنه، مزخرف این حرف. باید بریم سراغ قانون، قانون خوابگاه. میخواد تلویزیون نگاه کنی، پاشو برو تو اتاق فلان، تو سالن مثلا. الان موقع درس خوندن نیستش، درس خوندن اتاق مطالعه. الان موقع خوابه. آهنگ؟ نه آهنگ نبود، راست یه چیز دیگه کلا یادم رفت. حرکات موزونتم برو تو حیات، صبح بود تو جونت درات. پس قانون اومد دیگه، ها؟ حرف ما اینه، ما میگیم این قانون اسلام باشه، شما میگی اون قانونی که انسان گفته. میگم من قانون الله میخوام که ردخور نداره حرفاش، تو میگی نه قانون انسان میخوام که ردخور داره حرفاش. مگه همین انسان نگفت کمونیسم 80 سال؟ مگه بلای جان نصفی از مردم دنیا نشد همین کمونیسم؟ مگه انسان نگفته بود؟ مگه مارکسیسم همین انسان نگفته بود؟ چی شد؟ مگه همین لیبرال دموکراسی رو انسان نگفته بود؟ چی شد الان دنیا؟ از کجا معلوم بعدیت هم درست باشه؟ چرا مردم باید چرخ له بشن زیر چرخهای آزمون و خطای جناب عالی؟ اون بدبختی که خیلی حرف قشنگی میزد، همین کینز گور به گور شده. خب این کینز اقتصاد دولتی رو تبیین کرد دیگه، خیانت‌های زیادی صورت گرفت. این میگفت در بلند مدت همه ما مرده ایم، در بلند مدت دست بازار پنهان میخواد پنهان بازار میخواد فلان بکند، در بلند مدت بشر میرسد، میخواد 100 سال سیا نرسد. من 60-70 سال عمر کنم، من میخوام به، اگه دنیا طلبم میخوام اشغال دنیا میکنم، اگرم با آخرت اعتقاد دارم میخوام به بهشت ابدی برسم. کی میخواد جواب اون بدبختی که تو حکومت شوروی زیر چکمه‌های امثال زرژینسکی له شدن و جواب بده؟ یارو ماجرای نامش رو گفتم براتون، با لنین نشسته بودم، وزیر اطلاعات لنین بود. بعد لنین گفتش که، نامه داشت سر جلسه بهش گفتش که چقدر ما چیز داریم، زندانی سیاسی داریم. اینم زد 50,000 تومان فرستاد واسه لنین. تو جلسه معمولا یه زب در میزنن، کاغذو برمیگردونن به طرف که بدون من خوندم یا امضا میکنن. این کاغذو کج گذاشت، زب در زد، یه ور زب درم کشید بیشتر زد، این حواسش نبود اینجوری کرد. اون که کاغذو صفر گرفت، صاف گرفت، چی دید؟ باری کلا صلیب میشه دیگه، زب در صاف بشه یه ورش هم بلندتر باشه میشه صلیب. گفت آها جناب آقای لنین، فهمیدم دست. یهویی گفت ببخشید، اینقدر حرف لنین رو قبول داشت. وسط جلسه بلند شدم، شبونه تلگراف زد به تمام زندان‌هاشون، گفت کامیونا روشن بکنید. کامیونا رو آوردن روشن کردن، تمام زندانیا ردیف کردن، هر 50,000 زندانی شبانه تمام اعدام، تیرباران شد. ایشون صلیب و زب در اشتباه کرد. چی میخواد جواب این 50,000 تا رو بده؟ جواب این اشتباه انسانی کی میخواد بده؟ هم جزءش هم کلش، کمونیسم و هم جزءش این گور به گور شده زرژنسکی، کی میخواد جواب بده؟ گفت کامینا روشن کن که سر و صدا تولید بشه، اینا رو که اعدام، اعدام تیربارون، یعنی ها که اینا تیربارون میکنی چی؟ بله، هیچ که صدا هارم نشنه. پس ببینید حیوانات درنده تبدیل میکنه. پروتکل چهارم، قول میدم دیگه اینا زیاد شرحش ندم، تونتون برم، اما فایده نداره آخه، و جا بیفته بس. هر چقدرش گفتیم گفتیم، نگفتیم اما قول میدیم یه جلسه دیگه بیاییم، دو سه سال دیگه. چه کسی میتونه اگه قدرت مخفی رو از بین ببرد؟ این قدرت مخفی قدرت ماست. راست میگه، الان شما میتونی ببینی تو آمریکا دست پنهان اقتصادی دست کیه؟ نمیتونی پیدا کنی اصلا. یعنی همه کاسکوزا سر همین رئیس جمهورای بدبختی میشکنه که میندازنشون جلو، احمقا رو، یعنی مهرن. آقای تارپلی وبستر کتاب نوشته علیه اوباما، اینو آوردیمش ایران، تارپلی وبستر رو من سخنرانی هم کرد. تو کتابش میگه که مادر اوباما جاسوس CIA بوده، پدرش هم جاسوس CIA بوده کنیا، اثبات میکنه، میگه خودش هم جاسوس بود، مهره بود، اینا نیاز داشتن به یه رئیس جمهور سیاه‌پوست، آدم خودشون آوردن، لازم هم بشه برو کنار. کلینتون رئیس جمهور آمریکا گفت تانکای اسرائیل از کرانه باختری رو دردون برگرده، یهودی گفتن بر نگردند، گفت بابا زایست دیگه، این عربا رو من باید آرومشون کنم، اینقدر به نفع ما دارن نفع میفروشن، هوامونو دارن، جلوی ایران وایستادن. گفتن نخیر، با ما ربطی نداره، مشکل توی، گفت من چیکار کنم آخه، نه نمیکنم، برگردن، این همه کشور رو گرفتید دیگه. یه تیکه این طرف گفتن فلسطینی فلسطینی جمع باشن میگن نوار غزه، یه تیکه هم اون طرف هم کرانه باختری رو دردونه دیگه، بقیش کلا دست اسرائیلیاست.